بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. مطالب رو من به ترتیب قرار گرفته در آیات براتون عرض میکنم. خطاب به یا ایها الناس با توجه به آثار عبودیت که خطابی 100% رحیمانه و عاطفی و نشأت گرفته از رأفت حضرت حق بیان شد، عبادت رو به خالقیت خودش نسبت به خلق انسان، خلق زمین، خلق آسمان ها و خلق باران و محصولات وصل میکنه که وقتی براتون روشنه همه اینها فعل پروردگار مهربان عالمه، دیگه معنی نداره خودتون رو هزینه عبادت غیر بکنید و معنی نداره که ندی و شریکی برای پروردگار عالم قائل بشید. فلسفه عبادت رو هم در آیه یا ایها الناس بیان میکنه که عبادتی که شما رو به اجتناب از هر حرامی و افتادن در هر باطلی و نهایتاً درگیر شدن با عذاب دوزخ میرسونه. وقتی شما اجتناب بکنید با عبادت، یعنی با عبادت میشه اجتناب کرد، برای اینکه گناه یعنی طاعت از هوای نفس و طاعت از شیطان و طاعت از طاغوت. اگر شما همه زندگیتون در دایره عبادت الله باشه، خوب از درگیر شدن با عذاب دوزخ، با مفاسد روحی، با اختلالات فکری، با ناامنی باطنی در امان میمانید. راجع به خلقت انسان یک گوشه اندکی رو دیروز گذشته ملاحظه فرمودی، به خصوص اون روایت معجزه آسای امام ششم علیه السلام رو که تفصیل خلقت انسان از دیدگاه ایشون رو شما در روایت نقل شده از مفضل ابن عمر کوفی در توحید صدوق و در بهار مرحوم علامه مجلسی میتونید ببینید، همونا رو، یعنی همون حرفا رو که کمم نیست، با مقدمه دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین که ظاهر و باطن بدن رو توضیح میدن از ظاهرن مطالبی رو فرمودن که قبل از خودشون سابقه نداشت، طبیبی و کالبد شکافی بیان کرده باشه و این دو متن رو با کتاب راز آفرینش انسان و انسان موجود ناشناخته و کتاب فیزیولوژی انسان کنار هم بگذارید، معلومات فراوانی رو راجع به خلقت البته بدن نه روان، چون در نوشته های جدید دانشمندان هست که خود روان انسان انشعناه و خلقن آخر تا حالا 42 دستگاه فعال در ناحیه روان کشف شده که فکر میکنم در قدیم الایام بیش از 6-7 موردش و دانشمندان انسانشناس و روانشناس بیان نکرده باشن. خود دیدن این متون خیلی برای تقویت توحید و ایمان به پروردگار و باور حقیقت وجود او مؤثره. تقوا رو هم یادم میاد در ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین تقریبا تمام جوانبش رو به نوشته های قبل مراجعه کردم، دیدم توضیح دادم. الان یکی دو بحث راجع به اعبدو براتون عرض میکنم، با توجه به اینکه حضرت حق میفرمد اعبدو ربکم، که رب اینطور که اهل لغت نوشتن و تقریبا مهمترین تفاسیر میگن، هم معنی مالکیت داره که این معنی مطابقی ربه، و هم وجود مقدس حضرت حق مالکیه که به مملوکش عنایت تربیتی داره، چه به موجوداتی که اختیاری از خودشون ندارن که در قرآن مجید ملاحظه کردید ظاهراً در سوره مبارکه هود باشه آیه ما من دابتن فی الارض الا هو آخذون به ناصیتها، که هم مهار خلقت و هم مهار هدایت موجودات به دست وجود مقدس اوست، با توجه به اینکه مالک ماست، رب و مربی هم تکوینی ماست که از صورت نطفه ما رو تبدیل به جنین و یه انسان کامل کرد در جنبه بشری، و هم مربی تشریعی ماست، یعنی فرهنگ کامل تربیتی فقط به دست وجود مقدس اوست، با توجه به خالقیتش که در آیه مطرحه و ربوبیتش که مالکیست مربی تکوینی و تشریعی، خوب شایسته است که او عبادت بشه و دیگران که مخلوقن و مملوکن به عنوان عبادت شدن انتخاب نشن. حالا اگر با سوء اختیار به خاطر شکمی، شهوتی، صندلی، پولی، مقامی کسی اومد از عبادت حضرت حق برید و در گردونه عبادت شیطان و طاغوت و هوای نفس که نتیجه عبادتش یکیه، خرابی حیات دنیا و خرابی حیات آخرت، قرار گرفت، این در حقیقت از قدم اول وارد در خسارتی شده که اگر تولید این خسارت تا آخر عمر ادامه پیدا بکنه ابدا قابل جبران نخواهد بود. حالا در این زمینه به سه آیه عنایت بفرمایید که از آیات فوق العاده قرآن کریمه و متاسفانه مغفول عنه از 90% مردم جهان، و به نظرم هم میاد که این آیات خیلی کمتر در منابر به بحث کشیده میشه. سوره مائده آیه 60: قل هل انبئکم به شر من ذلک مصوبتن عند الله. ابتدای آیه نمایشگر یک انحراف فکری 100% مشرکان و منافقان که یه نگاه غلطی به اهل ایمان داشتن، که به نظر میرسه این نگاه غلط از یهود منتقل به اونها شده، چون در آیات سوره بقره ما میخونیم که یهود و سوره های دیگه اعتقادشون اینه که امت برتریم و قیامت اهل نجاتیم، اگر هم به خاطر گناهانمون دچار عذاب بشیم روزگار عذاب ما بسیار کمه، مثلا یکی دو شبانه روز ما رو میبرن جهنم و بعدم ما رو نجات میدن، که پروردگار جواب همه این انحراف فکری رو داده که میگن ما اهل نجاتیم بقیه‌ام اهل عذابن. همین فکر قویتر و افراطیترش الان در وجود وهابیونه که یکی از نمونهاش همین ابلیس مجسم دستگیر شده سنی وهابی عبدالملک مالک ریگی که عبدالابلیس بوده و بعد ابلیس شده، به غلط میگن عبدالمالک، حالا شاید هم مالکش اوباما و بوش بوده اگه به اون معنا باشه که درسته، که از طریق علمای وهابیت و چه بسا علمای وهابی داخل که اشاره نمی کنن در اخبار به اینا، که به نظر من باید کاملا با او از طریق هنرمندی به اصطلاح گفتگو به دست بیارن که به چه آخوندایی که دارای مسلک افراطی وهابیت در ایران بوده وصل بوده که کشتن مردم رو، در حالی که خیلی هاشون از نظر اونا مجرم نبودن، حالا میگن سپاه نیروی انتظامی مجرمه نظر ما، یا سپاه مجرمه یا ارتشی مجرمه، اما زنان و بچه های کوچک و مسافرهایی که از ماشینا تو رای زابل زاهدان پیاده کردن و جلو پدر مادر رو سر بریدن بچه ها رو، این اعتقاد رو دارن که اگر کسی شیعه رو سر ببره یا بکشه اهل بهشته. خب الان وهابیون میگن تمام فرقه های اسلامی مردودن، الا فرقه حنبلی وهابی. فرقه شافعی مردود، مالکی مردود، حنفی مردود، زیدی مردود، شیعه مردود، یهود و نصارا مردودن، خودشونو فقط مسلمان واقعی و اهل دین میدونن. این انحراف فکری در زمان پیغمبر برای منافقین و مشرکان بود که میگفتن اینایی که دوره ور پیغمبرن اینا بدبختن و اینا اگر قیامتی در کار باشه اهل عذابن. متن آیه و سبک آیه جواب اونا رو میده که میگه به شر من ذالک مصلوبتن عند الله، یعنی شما رو خبر بدم به اون کسانی که کیفرشان نزد پروردگار سختره از اونایی که شما میگین اهل کیفرن، به اعتقاد شما، نه به اعتقاد خدا، نه به اعتقاد قرآن. شما میگین اصحاب و یاران و مؤمنان واقعی به پیغمبر اینا نجات ندارن چون با بت مخالفت کردن و با فرهنگ ما مخالفت کردن. حالا طبق عقیده شما خبر بدم به شما که چه کسانی عقوبتشون، کیفرشون مصوبتن، یعنی کیفر و عقابشون نزد خدا سخت در. عجیب این آیه واقعا، بعضیا بدبختیشون زیر بی نهایت صفره، یعنی اصلا آدم نمیتونه حساب بکنه اون وزن بدبختیشون و وزن خباستشون رو. کیان اونا؟ من لعنه الله، کسانی که این من گوییم که مفرده، من موصولم و اینجا معنی جمع میده، ضمیر لعنه هم به تناسب منی که به معنای جمع، جمع باید معنی بشه. دقت اگر بفرمایید ضمایر بعدی آیه که به اینا برمیگرده همه جمعه، یعنی ما از این ضمایر جمع بعدی میفهمیم که من گرچه ضمیر مفرد بهش برگشته و جمعم نداره، من موصول، این به معنای جمعه. کسانی که خدا اونها رو لعنت کرده، یک، بر اونها خشم گرفته، دو، و جعل منهم القردة والخنازیر، که حالا این آیه شریفه اگر مخاطبش منافقان و مشرکان مدینه باشن، معنی قرده و خنازیر، قرده و خنازیر باطنیه، یعنی اخلاقشون اخلاق بوزینه است، آدمایی هم که همه حقایق و مسخره میکنن و نجاستشون هم نجاست خوکه، پلیدی روحشون، همونی که امیرالمؤمنین دارن، از صورت و صورت و حیوان انسانن و قلب و قلب و حیوانن. خب خدا لعنتشون کرده، بر اونها خشم گرفته، اونها رو میمون و خنزیر از نظر ارزش قرار داده. البته در گذشته زمان داره در قرآن مجید که به بعضی از بنی اسرائیل خطاب شد کونو قردتن خاصه، این مفسرین میگن اینا با این خطاب شکل ظاهرشونم شکل بوزینه شد. هر دو رو آیه شریفه تحمل داره و میشه قبول کرد. یه روایتم کتاب واقعا مهم روزت الواعظین که در قرن ششم هفتم نوشته شده، نقل میکنه فتال نیشابوری، کتاب دو جلده، بسیار کتاب خوبیه و یکی از بهترین منابع برای منبر میتونه باشه. اونجا یه روایتی رو نقل میکنه از زین العابدین که همین معنای دوم رو که اخلاقاً و باطناً و حالتاً گرده و خنازیر شدن نشون میده. الناس فی زماننا علی ستت اصناف، خیلی حالا من روایت رو یادم میشد، قبل از انقلاب این روایت رو در این کتاب دیدم، اسدون و ذئبون و کلبون و ثعلبون و خنزیرون و شاتون. میگه مردم زمان ما شیش دستن، یه عده شیرن که بعد خودشون توضیح میدن، اما الاسد فملوک الدنیا یحبون ان یغلبوا ولا یغلبون، و اما گرگ تجارن، و اما ذئب فتجار، یمدهون اذا باو و یزمون ازشترو. اخلاقشون رو بیان میکنه که میخواد بگه هر طایفه اخلاق یه حیوانی رو پیدا کردن. خب چنین کسانی کیفرشان نزد خدا از همه سختره. حالا لبه تیز آیه که باعث لعنت خدا، غضب خدا و پیدا کردن اخلاق بوزینه و خوک شدن اینه، و ابد طاغوت. اینا اومدن از بندگی خدا بریدن و بنده طاغوت شدن در هر زمانی. حالا در زمان پیغمبر بنده عبدالله ابن ابی سلول رئیس منافقین شدن، در زمانهای بعد بنده معاویه شدن، بنده یزید شدن، یعنی فرمان بردار شدن، کاملا فرهنگ اونا رو به اجرا گذاشتن. اولئک شر مکانن، اینا از نظر منزلت و مکانت بدترین منزلت رو دارن، و اضل عن سواء السبیل، و از راه راست خیلی گمراه تر از دیگرانن. چون پروردگار گمراهان رو به سه دسته تقسیم میکنه، قبلا عرض کردم، گروهی فی ضلالن، گروهی فی ضلال مبینن، گروهی فی ضلال بعیدن. این یک آیه. آیه دیگر سوره نساء آیه 51 که البته این آیه، البته عنوان و موردش خاصه، ولی جریان عام از این آیه میشه استفاده کرد. رشته ایه که در تاریخ در جریانه. علم تره، تره در اینجا از افعال قلوبه، به معنی علمه، رعا یعنی علمه. علم تره استفهامم انکاریه، الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، آیا ندانستی کسانی رو که ما بخشی از کتاب و بهره بهشون داده بودیم، یعنی علمای یهود و علمای نصارا، اینا یؤمنون بالجبت و طاغوت، هم به جبت مؤمن بودن و هم به طاغوت مؤمن بودن. حالا طاغوتشون همون رئیسشون بوده، رئیس احبار و رئیس روحبان، به اصطلاح در مسیحیت کشیش و در یهودیت هم هبر، اونی که در رأسشون بوده، که الان یکی از این طاغوتا در اسرائیل که مرجع تقلیدشونه با یکی دو متر ریش و گاهی هم در کابینه اسرائیل دعوت میشه و هر فتوایی که بده متبع برای دولت اسرائیل. از جمله فتوایی که جدیدن داده اینه که شما میتونید زندانیان فلسطینی یا بچه هایی که میدوزدین اعضا و جوارهشونو به مراکز درمانی دنیا که همون مراکز صهیونیستی خودشون باشه بفروشین، قلبشونو، کلیهشونو، نمیدونم کبدشونو. این دیگه مصداق کامل تابوت دیگه. تابوت فرمانش به چیه؟ و ما امر فرعون برشید و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینم یه انحراف فکریشون که به یهودیان و مسیحیان کافر، کافر به قرآن، کافر به پیغمبر میگن که اینا از کسانی که ایمان به پیغمبر آوردن هدایت بالاتری دارن، هدایت قویتری دارن، اینا کمبودی ندارن در هدایت که حالا برن پیش پیغمبر و نقص هدایتشون رو جبران بکنن. خب آیه بعد سوره نساء آیه 60، این دیگه کاملا نشون میده انگار دیشب نازل شده، امروز نازل شده که همه دولت‌های عربی و این شیخ نشین‌ها و دولت‌های استعماری قاره افریقا و اقیانوسیه و امریکای جنوبی رو میگیره، بیشتر همین دولت‌های اسلامی رو مثل اردن و مصر و عربستان رو. ببینید چقدر واضح بیان کرده، علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا بیشتر دولت‌های اسلامی و بعضی از مسلمانای وابسته به طاغوت رو میگیره. آیا ندانستی کسانی که گمانشون اینه ولی دروغه که به قرآن و به کتب گذشته مؤمنن، میگن ما مسلمانیم، عربستان میگه من خادم الحرمینم، اردن میگه من دولت هاشمیم، مصر میگه من دولت اسلامیم، این خلیجی ها که الان امارات همین نزدیک خلیج فارس دبیشون مرکز جاسوسان و جدیدن ترور قرار گرفته، همه میگن ما مسلمونیم و قرآن چاپ میکنن و مسجد میسازن و یریدون انیتها کمو الت تاغوت. تمام قضاوتای کشور و ملت و دین و اقتصادشونو از تاغوت میخوان. به تاغوت زمان ما فرانسه، انگلیس، امریکاست و فعلا فعل مضارعه، نه یه بار نه دوباره، در قضاوت خواهی، در طلب طرح، در طلب نقشه به تاغوت مراجعه میکنن، در حالی که به همین قرآنی که ایمان دارن وقد امرو ان یکفروا به، فرمان به اینها داده شده که کافر به تاغوت باشید. همون شما میان همه اسرارتونو، همه اقتصادتونو، همه نفتتونو، همه سیاستتونو خیلی راحت پروندشو برای تاغوت، نمایندگان تاغوت، سفیران تاغوت باز میکنید و از اونا درخواست قضاوت و حکم میکنید. و یرید و شیطان، شیطان در آیه همون طاغوته، چون هر شیطانی طاغوته، هر طاغوتی هم شیطانه. و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، طاغوت میخواد اینا رو در آخرین مرحله گمراهی که ضلال بعیده، که تمام درهای هدایت بروشون بسته بشه قرار بده. یعنی امریکا یا اسرائیل یا انگلیس یا فرانسه یا که طاغوتای کوچیکی که شیرخوره های طاغوتای بزرگن، میخوان این بدبختا رو که هم معادن کشورهای اسلامی در اختیارشون، هم فرهنگ و هم اقتصاد و هم سیاست و هم ملت، اونا رو با تمام مردم کشور یذلهم ضلالا بعیدا، میخوان دین نباشه، میخوان اقتصاد اسلامی نباشه، میخوان سیاست عدل اسلامی نباشه، میخوان فرهنگ خدا نباشه. خب نتیجه عبادتش هم که دیدید، اولئک شر مکانن جعل منهم القردة والخنازیر و اضل عن سواء السبیل. حالا میایم سراغ عبادت مثبت. کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 83، رسول خدا، چه روایت جالبی این روایت. افضل الناس، برترین مردم، من عشق العباده، کسیه که محبت بسیار بالا به بندگی خدا داشته باشه. فعانقه ها، این عبادت رو مثل یه معشوق بغل بگیره. و احبه ها، به قلبه، دلی با عبادت رابطه داشته باشه، دوست داشته باشه، عاشق نماز باشه، عاشق ذکر باشه، عاشق قرآن خوندن، عاشق عرفه خوندن، عاشق کمیل، عاشق نماز شب. و باشرها به جسده، تمام بدن رو وارد عبادت بکنه. و تفرق لها، و دل رو از غیر عبادت خدا فارغ کنه، راحت کنه قلبو، رها بکنه دل رو از غیر عبادت، که معنیش اینه قلبن خودشو وقف عبادت الله بکنه به معنی جامع کلمه. چند روز قبل عرض کردم محبت به زن و بچه عبادته، دوستی با مردم پاک عبادت، عیادت مریض عبادت، تشییع جنازه عبادت، کاشتن درخت، هر کار مثبتی عبادت میتونه وقت آدمو پر بکنه که دیگه جا برای عبادت هوا و شیطان و طاغوت نمونه. یعنی 24 ساعته عبادت از وقت آدم خیلی بیشتره، عبادت خیلی اضافه میاد، وقت خیلی کم میاد، میشه آدم پر بکنه وقتشو به عبادت. فهو لا یبالی علاما اصف و همین دنیا، چنان در عبادت قرار بگیره که باکی نداشته باشه، که الان در مشکل داره به سر میبره هم علا یسره، یا نه الان وضع خوبی داره. یعنی مشکل و آسانی اثری در کم کردن و زیاد کردن عبادتش نداشته باشه، پرونده مشکلات زندگی یا راحت زندگی جدا باشه از عبادت. این که می فرماید فهو لا یبالی، باک نداشته باشه، به این معناست. خب خطبه 198 امیر المؤمنین، فاتقوا الله الذی نفعکم بموعظته. پروا داشته باشید از خدا، یعنی با بودن خدا خودتونو درگیر دوزخ نکنید. وقایه یعنی حفظ کردن، اتقوا الله یعنی کنار خدا خودتونو حفظ بکنید، فاصله از خدا نگیرین، چون اگه خودتونو نگر ندارین قهرن فاصله پیدا میشه و شما روتون به طرف جهنم میشه. خدایی که با موعظش که قرآنشه به شما نفع رسونده، و وعظکم به رسالته، با انبیائش شما رو موعظه کرده، و امتن علیکم به نعمته، با نعمتاش بر شما منت داره. فعبدوا انفسکم لعبادته، وجودتون رو رام کنید برای عبادت خدا. یه وجود وحشی نداشته باشید که از خدا و عبادت خدا رم بکنید. جمله جالبیه، فعبدوا، خودتونو در چارچوب عبادت قرار بدید، رام بکنید. و اخرجو الیه من حق طاعته، برابر با شایستگی او رو عبادت بکنید. نه اینکه 24 ساعته با یه نماز دست با شکسته بی میل این مقدار هزینه کنید، ولی اون هزینه های ناب و با ارزش و وقتای خیلی عالی رو خرج غیر خدا بکنید. اون جور نباشه. من این روایت رو ندیدم، کسی برام نقل کرد که خداوند متعال یه روز موسی بن عمران رو دعوت کرد، بیا پشت فلان تپه، من میخوام چیزی رو بهت نشون بدم. موسی بن عمران در ساعت معین رفت و پشت تپه، دیدش که یه مش کفش پاره و لباس کهنه و غذای مونده و پنیر کپک زده و نونی که میخواسته کپک بزنه و اساس و اساسیه مثل گوری و سنور و استکان و لا به سبک اون روز گور و شکسته. و خطاب رسید، کاری دیگه باید ندارم، میخواستم اینا رو ببینی. و خدای خوب، فلسفه این که ما رو دعوت کردی اینا رو ببینیم چیه؟ خطاب رسید، بندگان من از بهترین ها استفاده میکنن، اونایی رو که دیگه دلشون رو میزنه میدن به فقیر، میگن برو خدا ببین واسه من چی دادن. هرچی آشغال بی ارزش خرج ما کردن، هرچی هم سرپلو و سر کباب برگ و نمیدونم رون مرغ و لباس حریر و انگشتر طلا و گردنبند برای خودشون ورداشتن. ببین بندگان من چقدر آدم های خوشفکریان موسا، که اونجایی که میخوان برای من خرج بکنن چی دارن خرج میکنن. و اخرجو الیه من حق طاعته، واقعا همه خوبترا رو برای خدا بگذارید. آیه سوره تبارک، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اصل علت این که خاک و تبدیل به انسان کردم در میان این همه موجوداتم که منو عبادت میکنن، شما رو آفریدم برای احسن عمل، که عبادتی فوق عبادت موجودات، فوق عبادت ملائکه، فوق عبادت جن، فوق عبادت درختان، فوق عبادت حیوانات برای من بیاری. چون همه رو خدا عابد میدونه. شجر و دواب میگه اهل نمازن، قد علم کلون صلاته و تسبیحه، با آگاهیم نماز و تسبیح دارم. من میخواستم شما در میان میلیاردها موجود من وجودتون افق طلوع احسن عمل بشه. یه روایت هم حضرت رضا دارن، خیلی روایت جالبیه در عیون، عیون و اخبار رضا جلد دو. این کتاب هم خیلی کتاب مهمیه، تعلیف مرحوم صدوق، فکر میکنم 90% هم به درد منبر بخوره. عیون جلد دو صفحه 103. چرا عبادت رو قرار داد؟ لعلا یکونو ناسین لذکره، تا او رو فراموش نکنن. چون اگه دوچار خدا فراموشی بشن، طبق آیات سوره اش دوچار بدترین بیماری که خود فراموشیه میشن. ولا تارکین لعدبه، انسان با آداب خدا مؤدب میشه، آدابش هم عبادت. وقتی اهل نماز واقعی باشه، خود اون نماز واقعی تنها عن الفحشاء و المنکر. ولا لاهین عن امره و نهیه، عبادت رو قرار داد که شبانه روز در عبادت باشن که امر و نهیش رو غافل نشن. ازا کان فیه صلاحون، اصلا مصلحتشون بوده طرح عبادت براشون قرار بده. فلو ترکو به غیر تعبدن لطال علیهم الامد فقست قلوبهم، اگر عبادت رو ترک بکنن و از خدا جدا بشن، پس از گذشت زمانی دراز و طولانی دلشون میشه این دل سنگ و دل میشه دل حیوان. به این خاطر عبادت رو قرار داد. امیرالمؤمنین 5 رشته رو به عنوان عبادت بیان کردن. جالب روایت، العبودیت و 5 اشیاء، این رو من در یه دهه عاشورا بحث کردم. خلع البطن، که خلع بطن شاید کنایه از خودداری از حرام خوری باشه، شاید کنایه از کم خوری باشه، و چون نخوردن رو که دستور نداریم. و قرائت القرآن، اونم قرائتی که آدم دنبال فهم آیات و عمل به آیات بره. و قیام اللیل، نماز شب. و تضرع عند الصبح، آفتاب طلوع نکرده آدم حال تضرع داشته باشه. و البکاء من خشیت الله، گریه برای خدا. روایت در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 244.